سلام و درود بر شما. ساعت 9 صبح صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه یک ساعته دری من آرش همایون به همکاری تکنیکی میر احمد صافی با تازه ترین اخبار مطالب و گزارش ها با شما هستم. دفتر یوناما می گوید ده ها غیر نظامی در نتیجه حملات هوایی در افغانستان کشته شدند که 35% آن در نتیجه حملات هوایی نیروهای افغان بوده است. در نیمه دوم برنامه خاص یونیسف برای کودکان و پروگرام حاشیانه هم آماده نشر است، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. پروسه ثبت نام رای دهندگان فردا آغاز خواهد شد. تولید انرژی برق در توربین اول بند نغرور عملا آغاز شد و 10 تن در نتیجه یک حمله بمی در بغداد کشته شدند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید پروسه ثبت نام رای دهندگان فردا آغاز خواهد شد. گلاجان عبدالبدی سیاد رئیس این کمیسیون به رادیو آزادی گفت:
بر اساس تقسیم اوقات ما، پروسه ثبت نام در دو مرحله صورت میگیرد. نخست در شهرها و در قدم دوم در ولسوالی ها، قرا و قصبات. مرحله اول یک ماه دوام میکند. برای مرحله دوم در ولسوالی ها 14 روز و برای قرا و قصبات نیز 14 روز در نظر گرفته شده است. رئیس جمهور غنی دیروز از طریق یک ویدیو کنفرانس با والی ها، قمانداران کل اردوها و زون های پلیس در مورد اجرای بهتر پروسه ثبت نام رای دهندگان صحبت کرد و از آنها خواست در این زمینه با کمیسیون مستقل انتخابات همکاری کنند. قرار است انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها 28 میزان سال جاری شمسی دایر شود. تولید انرژی برق در توربین اول بند نغرو عملا آغاز شد. وحید الله توحیدی سخنگوی شرکت برشنا به رادیو آزادی گفت این توربین ظرفیت تولید 25 مگاوات انرژی برق را دارد، اما اکنون نسبت کمبود آب صرف می تواند 15 مگاوات برق تولید کند.
یونت اول برق نغرو ظرفیت تولید 25 مگاوات برق را دارد که از سوی کمپانی روسی به کمک مالی بانک جهانی بازسازی و عملا به بهره برداری سپرده شد.
سخنگوی شرکت برشنا گفت این توربین بند نغرو به هزینه 6.6 میلیون دلار بازسازی شده است. به گفته وحید الله توحیدی این بند دارای 3 توربین است و در مجموع ظرفیت تولید 75 مگاوات برق را دارد. انتظار می رود ترمینال های معیاری در 8 زون افغانستان ساخته شود. حکمت الله قوانج سخنگوی وزارت ترانسپورت افغانستان گفت در این مورد دیروز در یک نشست بر ریاست رئیس جمهور افغانستان بحث شد.
4 ترمینال در 4 دروازه شهر کابل و همچنان یک ترمینال در هرات و قندهار، ننگرهار و مزار شریف در ابتدا گرفته شده که با تمام تجهیزات، یعنی با تمام امکاناتی که در نظر گرفته شده باید این ساخته شود.
در این نشست رئیس جمهور غنی به اداره اراضی دستور داده است تا زمین مورد نیاز را برای ساختن 8 ترمینال ترانسپورتی تثبیت کنند. تا هنوز در مورد هزینه اعمار این ترمینال ها چیز گفته نشده است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. رئیس اداره CIA که بعث عالی ترین مقام دیپلماتیک ایالات متحده ای امریکا توسط رئیس جمهوری این کشور انتخاب شده است، میگوید توافقنامه اتمی با ایران را ترمیم خواهد کرد. مایک پامپئو که بعث وزیر خارجه امریکا توسط دونالد ترامپ انتخاب شده است، با کمیته روابط خارجی مجلس سنا این کشور گفت توافقنامه اتمی با ایران را ترمیم و تقویت میکند و در صورت که امکان ترمیم آن وجود نداشته باشد، به رئیس جمهور پیشنهاد خواهد کرد تا با متحدان ایالات متحده به خاطر رسیدن به نتایج بهتر و یک توافقنامه بهتر کار شود. توافقنامه اتمی بین ایران و قدرت‌های بزرگ جهان در سال 2015 میلادی امضا شد و بر اساس آن در بدل محدودیت برنامه جنجال برانگیز اتمی ایران، برخی تحریم‌های بین‌المللی بر ایران رفع شد.
در نتیجه یک حمله بمی بر یک مراسم جنازه در عراق حداقل 10 تن کشته شدند. این حمله روز پنجشنبه در یک قریه در 280 کیلومتری شمال بغداد پایتخت عراق صورت گرفته است. علی دوده والی ولایت صلاح الدین عراق گفت انتظار می رود رقم تلفات افزایش یابد، زیرا وضعیت صحی بسیاری زخمی های این رویداد وخیم است. گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. داعش می گوید در این حمله ملیشه‌هایی که در کنار اردوی عراق بر ضد داعش جنگیدن هدف قرار گرفتند. سازمان منع اسلحه کیمیاوی دریافت‌های بریتانیا را در مورد مواد زهری که در مسموم ساختن یک جاسوس سابق روسی و دخترش استفاده شده است را تایید کرد. این سازمان دیروز در گزارش خود از این مواد نام نبرد، اما گفت این مواد خیلی خالص بوده است. بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا در یک اعلامیه گفت در این مورد که چه کسی در این قضیه دست داشت هیچ شک باقی نمانده است، زیرا به گفته وی صرف روسیه انگیزه و سابقه این کار را دارد. سرگی سکریپال جاسوس سابق روسی و دخترش یولیا سکریپال 4 ماه مارچ پس از آن به شفاخانه منتقل شدند که در شهر سالزبوری بریتانیا بیهوش یافت شدند. روسیه دست داشتن در این رویداد را رد کرده است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه یک ساعته دری خواهید شنید. وزارت دفاع افغانستان می گوید برای جلوگیری از تلفات افراد ملکی تلاش می کند. سازمان حقوق بشر افغانستان در این مورد می گوید
جناح‌های درگیر جنگ باید قوانین بین‌المللی بشر دوستانه و قوانین اسلامی و قوانین ملی را در نظر بگیره. باز هم میتونه که کلان کاهش تلفات ملکی را داشته باشیم.
عملیات نظامی در ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا ادامه دارد.
عملیات نیروهای امنیتی ما از یک وقت محوظ شده تا فیلنان جنگ شدید از جریان داره و در حدود 6-7 کاری از وجود مخالفین پاسداری شده.
برخی مالداران ولایت شمال افغانستان از روی مجبوریت مواشیشان را برای فروش به کابل انتقال می دهند.
حالا دمانی ده هاو کومه کداست، نیه ده علب کومه کداست، نیه ده که کومه کداست، نیه ده کنجاره کداست، نیه ده جو کداست، هیچ چیزم نکد.
در گزارش های بین المللی خواهید شنید که سازمان منع اسلحه کیمیاوی دریافت های بریتانیا را در مورد مواد کیمیاوی استفاده شده در مسمومیت یک جاسوس سابق روسی تایید کرد. در نیمه دوم در برنامه خاص یونسف برای کودکان می شنوید.
ما حداقل روزانه 2 تا 3 لیتر آب می نوشیم، یعنی بعد از اکسیژن یک چیزی که بسیار مهم را از او سر و کار داریم آب است.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. مقامات وزارت دفاع افغانستان میگویند به خاطر جلوگیری از تلفات افراد ملکی در این کشور تلاش‌های بیشتر را به خرج می‌دهند. یوناما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان دیروز گفت در 3 ماه نخست سال جاری میدادی بیش از 700 فرد ملکی در این کشور کشته و بیش از 1400 تن دیگر زخمی شدند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد یا یونما در افغانستان یک بار دیگر از طرفهای درگیر جنگ در این کشور می خواهد که در زمینه حفاظت افراد ملکی تلاش بیشتر کنند. یونما این خواست را دیروز در گزارش 3 ماهه‌اش در رابطه با تلفات افراد ملکی در افغانستان مجدداً مطرح کرد. یافته های یونما نشان می دهد که از اول ماه جنوری الی 31 ماه مارچ امسال میلادی 763 فرد ملکی در افغانستان کشته شده و 1495 غیر نظامی زخم برداشتند. در گزارش یونما گفته شده است که بیشترین تلفات به غیر نظامیان در حمله های شورشیان مسلح وارد شده است. در همین حال وزارت دفاع افغانستان میگوید که شورشیان مسلح از افراد ملکی باعث سپر انسانی استفاده میکنند و همین مسئله نیز سبب میشود که به غیر نظامیان تلفات وارد شود. محمد راتمنش سرپرست دفتر سخنگوی وزارت دفاع به رادیو سعودی گفت نیروهای افغان در جریان عملیات نظامی علیه مخالفان مسلح از دقت بیشتر کار میگیرند تا به غیر نظامیان تلفات نرسد. آقای راتمنش افزود
در بعضی مناطق و بعضی وقتها ممکن است که همی قرار دادن مردم و خانه های مردم را موضع ساختن هم باعث این شود که عامل اصلی اینها باشند. ما جدن معتقد به این هستیم که باید تلفات ملکی در افغانستان به وجود نبیاید.
بر اساس گزارش یونما میزان تلفات افراد ملکی که مسئولان شورشیان مسلح خوانده می شوند در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته 6% افزایش یافته است. اما تلفات افراد ملکی در سیمای اول امسال میلادی که مسئول آن نیروهای طرفدار حکومت افغانستان دانسته می شوند نسبت به پارسال 13% کاهش یافته است. یونما می گوید که یافته هایش نشان می دهد که در جریان سیمای نخست سال 2018 67 غیر نظامی در نتیجه حمله های هوایی کشته شدند و 75 فرد ملکی زخم برداشتند. به گفته یونما 35% این تلفات در اثر حملات قوای هوایی نیروهای افغانستان و 35% آن در اثر حملات هوایی نیروهای بین المللی وارد شده است و متبقی به نیروهای نامشخص طرفدار حکومت نسبت داده می شود. در همین حال سازمان حقوق بشر افغانستان می گوید که تلفات افراد ملکی هنوز هم مایه نگرانی در این کشور است. لال گل لال رئیس این سازمان به رادیو آزادی گفت
تا که صلح در افغانستان نشوه ما فکر نمی کنیم که ما نقطه پایین به تلفات ملکی بگذاریم. دوم، جناهای درگیری جنگ باید قوانین بین المللی بشر دوستانه و قوانین اسلامی و قوانین ملی را در نظر بگیره، باز هم میتونه که کلان کاهش تلفات ملکی را داشته باشیم.
در ماه جنوری امسال در یک بمب گذاری با استفاده از امبولانس در بیش از 100 تن کشته شدند و اضافه است 230 نفر زخم برداشتند. مسئولیت این حمله را طالبان به دوش گرفتند. در اوایل ماه جاری میلادی با دنبال حمله هوایی در ولسوالی چاردره ولایت کندوز ادعا شد که در این حمله به افراد ملکی تلفات وارد شده است. وزارت دفاع افغانستان گفته که در این حمله یک گرده همایی طالبان مسلح هدف قرار داده شده است. حکومت افغانستان سپس یک هیئت را برای روشن شدن چگونگی این رویداد توصیف و به کندوز فرستاد. تا هنوز در مورد نتایج این بررسی چیز گفته نشده است.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 100.5.
مسئولان امنیتی و شورای ولایتی کاپیسا در حال در مورد عملیات نظامی در ولسوالی نجراب آن ولایت و ضرورت این عملیات معلومات دادند که گفته می شود در نتیجه آن به مخالفین مسلح دولت و هم به نیروهای مشترک افغان تلفات وارد شده است. جزئیات بیشتر را در این مورد خبرنگار رادیو آزادی احمد حنایش از ولایت کاپیسا گزارش می دهد.
منابع مسئول در ولایت کاپیسا از راه اندازی و ادامه عملیات نظامی بر ضد مخالفین مسلح دولت در ولسوالی نجراب این ولایت خبر می‌دهند. به اساس معلومات قوماندانی امنی ولایت کاپیسا، این عملیات در دره افغانیه و پچغان ولسوالی نجراب، جایی که پایگاه مخالفین مسلح دولت در این ولسوالی موقعیت دارد، عملیات آغاز شده و ادامه دارد. جنرال محمد رزاق یعقوبی قوماندان امنی ولایت کاپیسا در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت تا حال به مخالفین مسلح دولت بیشتر و اما در این حال به نیروهای مشترک افغان نیز تلفات وارد شده است.
مردم بزرگ ظلم نم بخواهی که حکومت به خاطر که نه تخلیه بکنن و ایلا کردن و مین خارج کردن و خود که شهر تبدیل میشه و پرسنال ما باز به تعرض خود تقرب میکنه و تلفات دو روز گذشته دیرو که هفت کشته و پنج زخمی دارن که از پولیس محلی نافه زخمی دارن و دیگه قطعات اردو که ایره نفر زخمی دارن و از خیلیشات دو نفر شهیده.
با این حال شورای ولایتی کاپیسا راه اندازی و اجرای عملیات نظامی به هدف سرکوبی مخالفین مسلح در اولسوالین اجرا بین ولایت را از نیازمندی ها برای تامین امنیت نجراب دانسته و میگوید مردم خواهان جلوگیری از فعالیت مخالفین مسلح و گسترش ناامنی ها در محلاتند. محمد حسین سنجنی رئیس شورای ولایتی کاپیسا در این مورد میگوید
عملیات نیروهای امنیتی ما از یک وقت به آغاز شده تا فعلا جنگ شدید در جریان دارد و در حدود 6 الی 7 قریه از وجود مخالفین پاسداری شده، در حدود 12 نفر از مخالفین کشته شده. فضل خدا دستاوز نیروهای امنیتی خوب است و پاتی عملیات راضی است. هر ساعه که وجود مخالفین پاسداری میشه این حالا نصیب استقبال مردم قرار میگیرد. وقتی مردم ما بسیار اذیت و آزار میبینند وجود مخالفین بیرون
در این مورد تا حالا مخالفین مسلح دولت تبصره‌ای نکردند. نجراب در شرق کاپیسا و در 65 کیلومتری شمال کابل از ساحات پرجمعیت این ولایت است که موجودیت پایگاه‌های مخالفین مسلح در دو دره وسیان سبب ادامه مشکلات امنیتی در این ولسوالی از 5 سال گذشته بدین سو شده و این مشکلات امنیتی سیر افزایش و گسترش را به همراه داشته است.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
رهبران سیاسی و قومی ولایت نورستان میگویند در جریان 11 سال گذشته این ولایت از توجه حکومت مرکزی دور بوده و این برخورد با شندگان این ولایت را با مشکلات مختلف مواجه ساخته است. جزئیات بیشتر را در این مورد فرشته ندا گزارش میدهد.
برخی رهبران سیاسی و قومی ولایت نورستان میگویند این ولایت بیشتر از حقوق اقتصادی، سیاسی، صحت، انکشاف، تعلیمی و مخابراتی دور نگه داشته شده و این وضعیت بالای زندگی روزمره باشنده های آن ولایت تاثیر منفی به جا گذاشته است. ذبیح‌الله غازی رئیس حزب عدالت و ترقی و باشنده ولایت نورستان روز پنجشنبه در نشست نورستانیان در کابل گفت حکومت باید به مشکلات مردم نورستان توجه جدی نماید.
امروز توجه حکومت را در بخش های تشکیل سیاسی، نظامی، ملکی و مدنی ولایت نورستان خواهانیم. نورستان یک ولایت استراتژیک است. به هیچ قیمت برخورد دوگانه را نمیپذیریم.
آقای غازی میگوید خرابی سرک ها، بی‌کیفیتی خدمات مخابراتی و عدم فعالیت منظم سکتور انتخاباتی از جمله مشکلات دیگری هستند که باشنده های نورستان با آن مواجهند. به گفته وی وضعیت جاری نورستان علاوه بر فعالیت داعش زمینه را بر فعالیت گروه های مختلف مسلح دولت و جلب و جذب مردم در صفوف آنان را مساعد ساخته است. بر اساس معلومات آقای غازی عدم توجه دولت به این ولایت سبب شده تا ولایت نورستان به یک منطقه ناامن سرحدی مبدل شود. ریاست جمهوری افغانستان در رابطه با مشکلات مردم نورستان میگوید به خاطر انکشاف متوازن این ولایت برنامه‌هایی در نظر گرفته شده است. دواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری در این مورد به رادیو آزادی گفت:
نورستان ولایت افغانستان
نورستان یکی از ولایت‌های مهم افغانستان است و حکومت متوجه پیشرفت همه‌جانبه این ولایت است. در ادامه سفر به ولایات به ولایت نورستان هم سفر می‌شود و وضعیت این ولایت بررسی همه‌جانبه شده و به خواست‌ها و نیازهای باشنده‌های نورستان هم رسیدگی می‌شود.
نورستان یکی از ولایت سرحدی افغانستان است که 80 کیلومتر سرحد مشترک با پاکستان دارد. مقامات این ولایت گفتند که طالبان و برخی گروه های مخالف مسلح از خاک پاکستان آمده و ناامنی ها را در منطقه ایجاد می کنند. از سوی هم وزارت دفاع افغانستان در رابطه با امنیت این ولایت گفته است که تدابیر جدی به خاطر امنیت ولایت نورستان گرفته شده است.
شنیدید که رهبران سیاسی و قومی ولایت نورستان میگویند در جریان سالیان گذشته این ولایت از توجه حکومت مرکزی دور بوده است. حال توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان در تازه‌ترین گزارش‌های مطبوعات جهان که آن را ژکفر احمدی مرور کرده است.
روزنامه واشنگتن پست به حمله طالبان بالای ولسوالی خواجه عمری غزنی توجه کرده است. بنوشته روزنامه در این حمله به گفته مقامهای حکومت افغانستان 15 تن به شمول 3 مقام ارشد محلی کشته شدند. روزنامه به نقل از محمد عارف رحمانی یک نماینده مردم غزنی در ولسی جرگه افغانستان نوشته است ولسوال خواجه عمری مدیر امنیت و معاون فرماندهی پلیس این ولسوالی شامل کشته شده ها هستند. رحمانی در ادامه گفته است پس از حمله طالبان بر ساختمان به شدت محافظت شده دولتی درگیری حوالی 2 شب آغاز شد. رئیس جمهور غنی این حمله به گفته خودش دشمنان افغانستان را نکوهش کرده است. و نشریه انستیتیوت بروکنگز مطلب را در مورد سخنان یک جنرال ارشد آمریکایی نوشته است. جنرال راجر تورنر که به حیث فرمانده قوای اپراتیفی در هلمند وظیفه اجرا کرده، اخیراً در این انستیتیوت در یک بحث روی وضعیت فعلی جنگ افغانستان اشتراک کرد. او گفته است از اپریل 2017 تا جنوری 2018 تیم شرکایشان را به گونه مؤثر توانمند ساخت تا ابتکار را از طالبان بگیرند. جنرال تورنر افزوده که شرکای افغان آنها مهارت شگفت انگیز خود را حفظ کرده و طالبان در موقف عقب نشینی قرار دارند. به نوشته نشریه، این جنرال آمریکایی افزوده که به دنبال کاهش نیروهای بین المللی در هلمند، طالبان به سرعت به سوی این ولایت شتافتند. جنرال تورنر در ادامه گفته است نیروهای افغان کاملا در وضعیت دفاعی قرار داشتند و روحیه خود را باخته بودند. او افزوده است این نیروها احساس می کردند که از سوی حکومت و هیچ کس دیگر حمایت نمی شدند. نشریه انستیتیوت بروکنگز به نقل از این جنرال نوشته این وضعیت ادامه نیافت و خدمات بسیار مهم مانند بازگشایی میدان هوایی در هلمند عرضه شد. بر اساس تخمین جنرال تورنر، حکومت کنترل بخش‌های هلمند را که نفوسش زیاد است در دست دارد.
تعداد از مالداران ولایت شمال افغانستان به دلیل نبودن علوفه و خشکسالی از روی مجبوریت مواشیشان را برای فروش به کابل انتقال می دهند. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی در این مورد با یک تن از مالداران ولسوالی دولت آباد ولایت فاریاب صحبت کرده از مشکلات وی پرسیده است.
نام شما؟
نام ما بایدل است.
گوش کنی.
ما دشت عدم هستیم نیعو داریم.
در کدام منطقه؟
در پت بابا.
مربوط کجا؟
مربوط دولت آباد.
دولت آباد فاریاب.
فاریاب.
خواه
تقریبا 60 رماسیم نیم داریم نیم الف داریم.
چقدر وقت میشه؟
یعنی فقط یک برج میشه. برج عمل که گرفته است نیم بارش دیداشیم نیم آب دیداشیم یک چیزم ندیداشیم.
حالی مواشیر گوسفندار را کجا انتقال میتین؟
در کابل میبرم سودا میکنیم.
چرا در شبرغان سودا نمیکنیم؟ در شبرغان در فاریاب چرا سودا نمیکنیم؟
اینجا هدر سودا نمیشه، اونجا سودا شو یک ذره کده خوبه.
کس نمیخره؟
برادر گوش کنی، نیه که داریم، نیه گندم کش داریم، هیچ چیز نداریم، سبزکاریم نداریم، یعنی دشت خدا است، دیگه چیز نیست.
حال خودتون چقدر گوسفند انتقال داده رایستیم؟
از اینجا 80 دانه گوسفند است.
خیر از شما دیگه مردمان بارکده رایستیم؟
بارکده است، دو مثل ما مردم بارکده شم پاپرزویی. با قوم اجاکیم
در دیگه ولایات خود زراعت کمک میکنه، چرا در شما کمک نکده؟
حالا دمانی در هاو کمک کده است، نیه در علب کمک کده است، نیه در که کمک کده است، نیه در کنجاره کده است، نیه در جو کده است، هیچ چیزم نکده.
گوسفندو بخاطر نبود علب تلف شد، مرد چطور؟
مرده شد، هر چی که شد امیتم شد.
چقدر نقص دیدین از گوسفند شما؟
از گوسفند یعنی همین نقص داشتیم که نیه علف باشه، هیچ چیزی نخوش سالی بار میکنیم، کلی سبدا میکنیم.
اگر دولت ای بار توجه نکنه نسل گوسفند ختم خواهد شد؟
ختم میخوره که دولت کمک نکنه ختم میشه. این از دولت آباد فا ختم میشه. تا میمنه، تا قیصر، تا غرمش.
میگن در کوهستانات خو علف هست، چرا انتقال نمیدین؟
چرا کم بروم؟ یکیشو میگوی ما طالب هستیم، یکیشو میگوی ما دایش هستیم، یکیشو میگوی ما دولت هستیم. این با میخواست برده نمیتنیم. اگر بردیم هر کدوم که دیسی شپارتو شد میکشی میبرم.
صحبت عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی را با یک تن از مالداران ولسوالی دولت آباد ولایت فاریاب در مورد مشکلات مالداران در ولایات شمال افغانستان از رادیو آزادی شنیدید.
رادیو آزادی. معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
سازمان منع اسلحه کیمیاوی دریافت‌های بریتانیا را در مورد مواد زهری که در مسموم ساختن یک جاسوس سابق روسی و دخترش استفاده شده است تایید کرد. بریتانیا روسیه را به استفاده از این مواد برای مسمومیت سرگی اسکریپال و دخترش یولیا اسکریپال متهم کرده است. روسیه این اتهامات را رد می‌کند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
سازمان منع اسلحه کیمیاوی میگوید نتایج تحقیقات این سازمان و بریتانیا در خصوص نوعیت مواد زهری که در مسمومیت جاسوس پیشین روس و دخترش استفاده شده مشابه است. این سازمان که مرکزش در هاگ است هرچند دیروز از این مواد نام نبرد، اما گفت که این مواد خیلی زیاد خالص بود. سرگی اسکریپال جاسوس پیشین روس و دخترش یولیا در 4 ماه مارچ پس از آن به شفاخانه منتقل شدند که در شهر سالزبوری بریتانیا در حالت بیهوشی یافت شدند. بریتانیا بر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه اتهام وارد کرده است که با استفاده از مواد زهری فلج کننده اعصاب موسوم به نوویچوک برای کشتن اسکریپال و دخترش تلاش کرده است. یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو دیروز پس از نشر گزارش سازمان منع اسلحه کیمیاوی گفت روسیه از سالها به این سو سابقه حملات توسط مواد زهری را دارد و افزود سازمان منع اسلحه کیمیاوی امروز یک گزارش را نشر کرد و این گزارش یافته های بریتانیا را در مورد استفاده از مواد زهری فلج کننده اعصاب در سالزبوری تایید می کند. این بار اول است که با استفاده از زهر فلج کننده اعصاب در قلمرو ناتو حمله می شود. ما در این مورد اقدام بسیار جدی را روی دست گرفتیم. سوی دیگر بوریس جانسن وزیر خارجه بریتانیا در یک اعلامیه گفت در این مورد که چه کسی در این قضیه دست داشت هیچ شک باقی نمانده است، زیرا به گفته وی صرف روسیه انگیزه و سابقه این کار را دارد. جریمی فلیمینگ رئیس اداره استخبارات بریتانیا دیروز روسیه را متهم کرد که در قضیه مسموم ساختن اسکریپال مرز میان فعالیت‌های جنایی و دولتی را شکست. روسیه دست داشتنش را در این رویداد رد کرده است، اما بریتانیا و بسیاری از کشورهای متحد بریتانیا پس از این قضیه بیش از 150 دیپلمات روسیه را اخراج کردند. حکومت روسیه هم سپس دست به اقدام مشابه زد.
پیام ها و نظریات شما.
سلام علیکم و رحمت الله. ولسوالی استلای ولایت دایکندی، اسمم عبدالعلی جعفری می باشد، به رادیو آزادی تقدیم می شود. دمی والی دایکندی اول در سال 1395 فروسه صلح آقای استاد خلیل آمدن در ولایت دایکندی سخندانی کردن که من همی سرگی از ولایت دایکندی تا ولسوالی بندر 75 کیلومتر در 96 تحت کار است. 96 کجاست معلوم نشد. دیگر دوباره با معاون دویم آمدن هم سخندانی کردن، معاون صاحب رئیس جمهور هم خود آقای والی صاحب بلیغ که من 96 همی سرگ کار میریم از ولایت دری خوشک تا ولسوالی اکتالایا. 96 هم گذست، 97 رسیدست تا بالا هیچ کدام پروژه و هیچ کدام تصمیم کار نیه. امیر شما تقاضامندیم که امیر در گوش مسئولین برسنین. سلام علیکم و رحمت الله.
السلام علیکم آقای ظریف نظر، من عبدالوکیل هستم از ولایت پروان. اینا کل قصه میکنن حمل در هیچ جای انجام نمیدن. من چند وقت پیش میخواستم پاسپورت بگیرم در اداره پاسپورت ولایت پروان، آمر جنایی ما میای واسطه میشه که خداوند در مسجد اجازه نمیده که از قاد مردم تیشه در صفحه پیش. وقتی آمر جنایی ما بیای واسطه چی رشوت خورد که واسطه شد؟ هر دوتای شق مظلوم بیچاره را غصب میکنند. وقتی غصب
میکنن واقع از خدا نمیترسن، باید اینجا در هر اداره یک تا مامور اطلاعاتی دولتی کشفی باشه که مردم اینجا چی میکنن. آدم اونجا همه چیز میتونه کشف کنه و مجرم ظالم هم میتونه اونجا دست بگیره و ببرش به قانون بسپاره. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
پیام شما نظر شماست.
به نیمه این برنامه رادیو آزادی رسیدیم. ساعت 9:30 صبح. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید پروسه ثبت نام رای دهندگان فردا آغاز خواهد شد. تولید انرژی برق در توربین اول بند نقلو عملا آغاز شد. انتظار می رود ترمینل های معیاری در 8 زون افغانستان ساخته شود. رئیس اداره CIA که بعث عالی ترین مقام دیپلماتیک ایالات متحده آمریکا توسط رئیس جمهوری این کشور انتخاب شده است می گوید توافقنامه اتمی با ایران را ترمیم و تقویت خواهد کرد. در نتیجه یک حمله بمی بر یک مراسم جنازه در عراق حداقل 10 تن کشته شدند. سازمان منع اسلحه کیمیاوی دریافت‌های بریتانیا را در مورد مواد زهری که در مسموم ساختن یک جاسوس سابق روسی و دخترش استفاده شده است تایید کرد. پلیس پاکستان یک مرد را به اتهام تیراندازی و کشتن یک آوازخوان زن دستگیر کرد. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. بعد از یک وقفه کوتاه خواهید شنید که تعداد اعدام ها در سطح جهان کاهش یافته است. بر اساس یک گزارش تازه که سازمان عفو بین الملل نشر کرده است، افغانستان در سال 2017 میلادی در لست کشورهای شامل است که در آن اعدام صورت گرفته است. اما به گفته این سازمان، رئیس جمهور افغانستان تلاش میکند تا جزای اعدام را در این کشور محدود سازد. چین، ایران و پاکستان هنوز هم در زمره 5 کشور جهان محسوب میشوند که بیشترین افراد در آنها اعدام شدند. سازمان عفو بین الملل می گوید بان که در سال گذشته میلادی تعداد اعدام ها در جهان کم شده است، اما سه همسایه افغانستان یعنی چین، ایران و پاکستان هنوز هم در زمره 5 کشور جهان محسوب می شوند که بیشترین افراد در آنها اعدام شدند. افغانستان هم در سال 2017 میلادی شامل لست کشورهایی است که در آنها اعدام صورت گرفته است. سازمان عفو بین الملل که مرکز آن در لندن است میگوید نسبت برخی اصلاحات رقم اعدام ها در کشورهای جهان کاهش یافته است. این سازمان به طور مثال از ایران یاد میکند که در نتیجه برخی اصلاحات قانونی اعدام های قاچاقبران مواد مخدر را کاهش داده است. در سال 2017 میلادی اعدام ها در جهان 4% کاهش را نشان میدهد. در افغانستان برای برخی جرایم سزای اعدام در نظر گرفته شده است. اجمل هودمن کارشناس مسائل حقوقی در این مورد می گوید
در قوانین جزایی افغانستان در برخی موارد اعدام به حیث جزا شناخته شده است، اما عملا سیاست جزایی افغانستان طور است که حکم اعدام زیاد تطبیق نشود. البته به استثناء در برخی موارد جرایم خیلی شدید مانند اختطاف، سرقت‌های مسلحانه و جرایم تروریستی محاکم حکم صادر کردند. این که در سال 2017 5 حکم اعدام در افغانستان تطبیق شد به این معنا نیست که صرف 5 حکم صادر شده است.
به گفته آقای هودمن در افغانستان خیلی بیشتر از این افراد به اعدام محکوم شده یا محکوم می شوند، ولی رئیس جمهور این کشور آن را توشیح نمی کند. در سال گذشته 5 تن در افغانستان اعدام شدند. این افراد بعد از آن به دار آویخته شدند که در ماه می سال گذشته میلادی در نتیجه یک حمله خونین موتربم در چهارراهی زنبق در شهر کابل بیش از 150 تن کشته شدند. پس از این حمله تعداد زیاد افغانها از طریق رسانه‌های اجتماعی خواستار اعدام مخالفان مسلح شدند. چیارا سان گیورگیو مشاور سازمان عفو بین‌الملل با ابراز نگرانی در مورد اعدام این افراد در افغانستان به رادیو آزادی گفت
ما در مورد تطبیق جزای اعدام نگرانی عمیق داریم. حدود نصف اعدام‌هایی که صورت گرفته بعد از آن بوده است که افراد به جرایم توسط محاکم نظامی محکوم شدند.
سازمان عفو بین الملل و سایر نهادهای مدافع حقوق بشر با جزای اعدام مخالفند. ولی آیا تطبیق جزای اعدام با کاهش جرایم مساعدت می کند؟ اجمل هودمن کارشناس مسائل حقوقی در این مورد می گوید.
یکی از اهداف مهم قوانین جزایی اصلاح مجرمین است. اما در اعدام مسئله اصلاح وجود ندارد. کسی که اعدام می شود از بین می رود، ولی اعدام برای تنبیه و عبرت دیگران به حیث یک جزا شناخته شده است. طوری که وضعیت محابس افغانستان است، متاسفانه ما میکانیزم نداریم که همساله راپور وضعیت محابس آماده شود و روی جزاهای مشخص کار شود که کدام سزا به کدام طریق باعث اصلاح مجرمین شده است. از طریق منابع رسمی هم کدام بررسی صورت نگرفته که قابل اطمینان باشد که آیا شخصی که از زندان رها می شود چقدر در برخورد و روش کاری و تغییر آمده است.
سازمان عفو بین الملل می گوید در سال 2017 میلادی حداقل 31 تن در ایران به طور علنی اعدام شدند. در پاکستان نیز به همین تعداد اعدام شدند و حداقل 7000 تن در پاکستان در انتظار تطبیق حکم اعدام به سر می برند. سازمان عفو بین الملل از قول سازمان ملل متحد گفته است محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان تلاش می کند تا با انفاذ یک قانون جدید جزای اعدام را در این کشور محدود سازد.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
حال توجه کنید به برنامه خاص یونیسف برای کودکان و به تعقیب آن پروگرام آشیانه که آن را با هم می‌شنویم.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، امید که صحت و سلامت باشید. در برنامه کنونی در رابطه با کیفیت و اهمیت آب صحی و پاک صحبت می کنیم با انجینیر عبیب‌الرحمن حاذق، کارمند دفتر یونیسف در بخش آب رسانی. انجینیر صاحب، در قدم اول خوش آمدین و بر ما در رابطه با کیفیت و اهمیت آب صحی و پاک بگوین.
بسم الله الرحمن الرحیم. میام سر ازی که چرا مسئولیت و کیفیت آب مهم است؟ اولتر از همه ما باید بفهمیم که آب یک حق است. سازمان ملل متحد دوره من حیث یک حق اولیه بر همه مردم دنیا، در هر سنی که باشه، در هر سطح زندگی که باشه، آب بر از او یک حق دانسته. مثل که بر تعلیم و تربیه، بر زندگی کردن حق داریم، آب مثل از او یک حق است. یعنی یک امتیاز نیست که کسی را من حیث یک امتیاز تلقی بکنه. شما اگر متوجه شده باشین، آب خودش شما حداقل روزانه 2 تا 3 لیتر آب می نوشیم. یعنی بعد از اکسیژن یک چیزی که بسیار ما هم را از او سر و کار داریم آب است. تشویش ما از این که آب چرا کیفیتش باید زیر سوال ببریم یا سر از او بحث بکنیم ایست که سر صحت انسان بسیار تاثیرات ناگواره داره، در کوتاه مدت و همچنان در دراز مدت. همچنان از نگاه اقتصاد اگر ما شما سرش بحث بکنیم، امراض ما که او ناشی از آب است، از کیفیت خراب آب است، بسیار پیسه ما سر از او میره. یعنی از بخش اقتصاد، از بخش صحت، از بخش دیولپمنت یا ریپروداکتیویتی یا اطفال، بسیار آب سر از او بسیار تاثیرات زیاد داره. از این لحاظ است که ما باید سر کیفیت یا بحث جدی داشته باشیم.
انجینیر صاحب، چگونه آب را آب ملوث شده گفته میتونیم؟
حفاظت آب بسیار مهم است که خانواده ما شما باید سر از او بسیار فکرشان بگیره.
مثلا چگونه متوجه باشن تا که آبشان ملوث نشوه؟
تو فرضاً اگر منبع ما شما در دسترسی ما شما باشه، حتمی نیست که ما در یک ظرف آب در خانه برای 24 ساعت نگاه بکنیم. اگر منبع ما نزدیک باشه، میشه آب متواتراً فرضاً بعد از هر 6 ساعت یا فرضاً هر 8 ساعت از منبع آب تازه بگیریم و استفاده بکنیم. اولش همین خوب ترین راست. بعد از او اگر ما شما منبع دورتر باشه، رسیدگی مشکل باشه، بعد از او اگر ما آب از او میگیریم، وقت زیاد میگیره، باز خوب است آب در خانه در ظرف‌های سرپوشیده نگهداری بکنیم. میکنیم. در ظرفایی که سرش پوشیده باشه، مسئول باشه، پاک باشه، بشکای پلاستیکی معمولا مشکل بسیار زیاد داره. خانواده ما شما استفاده میکنه، او منگ میگیره و بسیاری وقت هم بسیار زیاد وقت میشه که خانواده ما شما نمیشه بدون از اینکه یک چیز شوینده فرزند کلورین ده او استفاده بکنه. متواترن سالای سال او را استفاده میکنه و بالاخره بسیار ملوث میشه، او خودش باعث امراض میشه. و هیچ وقت در ظرف آب دست خود پایین نکنیم، یعنی به حساب گلاس دو پایین نکنیم، کوشش کنیم که ظرف آب ما یک شیردان داشته باشه، از اون شیردان آب بگیریم با شیردان آب ببندیم.
پس دکتر صاحب، فامیلا چی گونه تشخیص بدن که می آب که در خانه یا نگهداری کردن یا پاک است، قابل نوشیدن است یا خیر؟
در قریجات افغانستان آم است که مردم تشخیص می ده از نهاز فیزیکی، یعنی اگر آب رنگش خوب تر باشه، یعنی صاف باشه، کدورت نداشته باشه، طعمش خوب باشه، فکر میکنه که آب مسئول است. اما با هیچ وجه ما از لحاظ باکتریولوژیکی گفته نمیتونیم که آبی که شفاف باشه و کدورت نداشته باشه، طعمش خوب باشه و بوی نداشته باشه، او آب مسئول است. ما کوشش بکنیم وقتی که آب کیفیتش زیر سوال باشه، تشویش داشته باشیم. خوب است اولتر از همه آبی که استفاده میکنیم برای خوردن نوشیدن، او را اولتر از همه بسیار عادی یک جوش بدیم. وقتی که جوش شد، او را در یک ظرف مسئول پاک سر پوشیده نگهداری بکنیم، وقتاً پا وقتاً از او استفاده بکنیم. چون این مشکل است که باکتری ها در آب به شکل محلی یا در سطح قریه ما را تشخیص بدیم. باز هم در ریاست های احیا و انکشاف دهات ولایت این ظرفیت وجود داره که کیفیت آب تشخیص بده. اگر باکتری ها وجود داشته باشه میشه او را تشخیص بده. همچنان وزارت صحت عامه تیمای داره در ولایت، میشه اونا کمک کنه در این ارسه. اما به سطح قریه مردم محل خودشان تشخیص دادن نمیتونه اگر آب ما مشکل بسیار جدی است باکتریولوژیکی داشته باشه.
دکتر صاحب، شما پیشتر یادآور شدین اگر منبع آب دورتر باشه، فامیلا باز آب ذخیره میکنن، پیش خود می داشته باشن، این می آب تا چقدر وقت میتونه که صحی باشه، قابل آشامیدن باشه؟
خب ایش نظر به شرایط فرق میکنه، نظر به شرایط زندگی، نظر به شرایط جغرافیایی منطقه فرق میکنه که تا چه وقت. معمول است که تا 24 ساعت اگر آب در یک ظرف نگهداری بکنیم شاید مشکل جدی نباشد. بازم اگر ظرف مسئول باشه، سرش پوشیده باشه، دو دست خود با کلاس پایین نکنیم، خب میتونیم تا 24 ساعت عین بیشتر از اون میشد او استفاده بکنیم،
یعنی قابل آشامیدن
است. قابل آشامیدن است، بله.
دکتر صاحب، آب در ظرفای پلاستیکی یا مواد سطلای پلاستیکی نگهداری کنن کدام مشکل نداره؟
پلاستیک در خودش سرطان زاست، تشخیص شده در سطح دنیا که پلاستیک خودش سرطان زاست. اما بوتلای پلاستیکی که ما شما استفاده میکنیم، ما شما در دفترهای خودم داریم، او باز یک قشر محافظتی داره که او را نمیمانه که جذب آب شوه و باعث امراض شوه. یعنی تشویش ما شما نداشته باشیم که اگر
سطلای پلاستیکی چطور
خوبتر است. ما در یک ظرف آب نگاه کنیم که میدانش کوچکتر باشه چون حفظش آسان تر است. اما مشکل از لای سی سطلای پلاستیکی دارم.
خب پس چی گونه آب را میتونیم که تصفیه کنیم؟ سر آب که شک داریم که آیا امی قابل آشامیدن است، از این میتونیم استفاده کنیم یا نکنیم؟ به خاطر از اینکه فامیلا مطمئن شوند، چی گونه میتونن که آب را تصفیه کنن؟
خب برای تصفیه کردن آب راه‌های مختلف وجود داره، اما آسان‌ترین راهش جوشاندن آب است. در سطح قریجات افغانستان روش بسیار زیاد معمول است که مردم اگر مشکل میبینه یا فکر میکنه که مشکل داره، آب باید جوش بده. خب جوشش به طور نگاه کنه در یک ظرف مسئول را باز نوشیده بره. در غیر از اون ما راهی دیگر داریم. فرضاً از شعاع آفتاب استفاده کرده میتونیم در یک ظرف شفاف که نور آفتاب داخل از او شده بتونه، میشه آب در او قرار بدیم و برای یک چند ساعت روی آفتاب بمانیم. آفتاب خودش کمک میکنه، یعنی توسط شعاع آفتاب دیگه. کلورین است. کلورین حالا در سطح شهرهای افغانستان بسیار چیز عادی است پیدا میشه. کلورین به شکل یک تبلت پیدا میشه و به شکل مایع پیدا میشه. او در
به چه اندازه استفاده کنیم؟
باز دو بوتلاش نوشته می باشه نظر به، اما او باز نظر به کیفیت آبم رابطه داره. اگر بسیار آب مشکل داشته باشه ما میشه زیاد استفاده کنیم، و اگر مشکل آب کم باشه. اما به شکل نرمال یک رقم تبلت 33 میلی گرم است، او برای 5 تا از 4 تا 5 لیتر آب معمول است که استفاده میکنه.
این تبلت ها به نام چی می باشن دکتر صاحب؟
NADC میگه برش، NADC، یعنی تبلت هایی که کلورین است. کلورین بسیار یک کلورین مردمش میشناسه به نام کلورین، این ADC اگه بگیم شاید معمول نباشه.
از کجا میتونه تبلیغات رو به دست بیارن؟
در بازارم پیدا میشه، اما کلورین به شکل مایع بسیار معمول است، در دواخانه پیدا میشه. باز دستر از اون نشانی میباشه که در چقدر آب ما رو استفاده کرده میتونیم.
اگر شخص از آب ملوث شده استفاده کنه، به کدام امراض مبتلا میشه؟
یک مرضی که بسیار عام است و اسهالات است و شما میفهمین اسهالات متواتر، یعنی چندین بار، اما از اسهال متواتر در اطفال زیر سن 5 سال بسیار مزیر است و باز قد کوتاهی پیدا میکنه، مغزش کار کردن نمیکنه، کند ذهن میآیه، مشکلاتی که سرطان زاست، بعضی مشکلات چیزهایی که در آب وجود داره مثل سرطان است، کور ما میشه با کیفیت آب رابطه بتیم.
پس چگونه میتونیم که منابع آبی خود حفاظت کنیم؟
خوب است که ما اولا می تشناب خود ببینیم که تشناب ما با منبع آب ما چقدر فاصله داره. اگر منبع آب ما فرضاً شیردن باشه، ببینیم که فاصله از او تا تشنابی که ساختیم چقدر فاصله داره. حداقل 20 متر باید فاصله داشته باشه. بازم به نظر به شرایط فرق میکنه. و دیگه اگر در اطراف منابع آبی فرضاً چاه یا فرضاً شیردهن ما آبای استاده باشه، او را از بین ببریم، او باعث میکروبا میشه و جذب میشه، آبای زیرزمینی را ملوث میکنه و باعث دیگه امراض فرضاً مالاریا و گپام میشه. و همچنان حیوانات خود در حیوانات خانگی را که داریم یا مرغا داریم، او را اجازه ندیم که در اطراف آبی که در خانه حفظ میکنیم یا آبی که در منبعی است در اطراف از او گشت و گذار کنه، او را چتل بسازه. اما حداقل باید کوشش کنیم که 20 متر فاصله را بین بیت الخلا و چای آب پاک را باید داشته باشیم، حداقل 20 متر. یک چیز دیگر میشه در نظر بگیریم که هر وقت که چاه حفر میکنیم باید پایین تر از تشناب نباشه. وقتی که چاه در سطح پایان باشه از میشه از تشناب آب نفوذ کنه داخل چاه شود. کوشش کنیم که چاه در سطح بلند قرار داشته باشه نسبت به تشناب.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، این بود برنامه این هفته که مسعدی ظاهر تقدیمتان کردم. تا هفته آینده، الله نگهدارتان.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
خانواده های عزیز سلام تقدیم می کنم. امید است که روزهای بهار را به خوبی و خوشی سپری کنید. همه عروسان از خانواده خسران به خصوص خوشوها راضیند؟
کارای را سر ما انجام میده که ما زیر سانسورش باشم. ما از خانه استفاده کردن نتام.
دیگه خودم میفهمیدم که چقدر مصرف کنم چقدر نکنم. باید پسنداز کنم. ایلا خرچی نکنم. روی خوب میکردن. دوست داشتیم.
کدام راه و روش را این عروسان خوشوها مد نظر بگیرند تا یک زندگی خوشی داشته باشند؟
پسوره مثل اولاد خود دوست داشته باشه تا که حداقل خوشی خودشان زایی نشن.
این از محتویات این برنامه آشیانه با رادیو آزادی باشید. مشکلات اینجا و آنجا ندارد. همه جای دنیا مشکلات موجود است، ولی بعضی مشکلات مختص بعضی جوامی اند. در جامعه افغانی مشکلات کاملا خودمانی و افغانی است که در خیلی از جاهای دنیا این گونه مشکلات وجود ندارد. مثلا زندگی با خانواده همسر و مشکلات میان عروس و خوشورا میتوان از این گونه مشکلات به حساب آورد. تحقیقات نشان می‌دهد زندگی کردن با خانواده همسر که در بسیاری از نقاط این کشور یک امر عادی به نظر می‌رسد را باید جزء مشکلات وطنی شمرد. چنانچه شماری از عروسان شکایت دارند که در هیچ تصمیم خانوادگی از آنها نظر خواسته نشده و آنها هیچ گونه اختیار مالی هم ندارند، اما زمانی از کار و مسئولیت یاد شود، این عروسان خانواده هستند که باید همه روزه کار کنند و سرشته خانواده را به دست داشته باشند. من شمیلا جاوید در این برنامه آشیانه گزارشی را در این مورد تهیه کردم که همکارم فوزیه نوری آن را تقدیم می کند.
آشیانه، شما می توانید با شنیدن این برنامه روش های بهتر زندگی خانوادگی و روابط اجتماعی در جامعه را بیاموزید.
شنونده های عزیز،
شماری از عروسان میگویند خوشوها و ننوهایشان صرف آنان را به انجام کارهای روزمره امر میکنند و میگویند حالا این خانه از شماست و بعد از این همه کارها و مسئولیت‌های خانواده به دوش شماست و مجبور هستید که کارهای مهمانداری، اولادداری و دیگر کارهای منزل را انجام دهید. اما این عروسان گله دارند که آنان با وجود انجام این همه کارها هیچ گونه اختیار مالی نداشته و اعضای خانواده‌هایشان در هیچ مورد از آنها نظر نمی‌خواهند و آنها نمی‌توانند با یک مسئله خانوادگی نظر خود را شریک سازند. خانم حلیمه باشنده چهارقلعه وزیر آباد کابل که مدت 4 سال می شود عروسی کرده است در این مورد می گوید.
تمام کار خانه است، مشکلات خانه است، میمانداریش است، خوبش است، خرابش است، سرم است. ولیکن من میواردارم، حتی من هیچ صلاحیت ندارم. خوشویم نمی خواهی که مثلا مدام خانه صلاحیت داشته باشم. ولی دختری مردم آمده چرا ایقا صلاحیت در خانه من پیدا کنم؟ ولی ایقا رشد کنم، نینه باید زیر دستی من باشه. ما تهدیدش کنم که زبان پیدا نکنه. ما کارای در سر ما انجام میده که ما زیر سانسورش باشم. ما از خانه استفاده کرده نتانم. بون دخترهای خودش دیگه هر جایی که باشه تشویقش میکنه، بلند میبریشه. اما سنوی
با گفته خانم حلیمه هرگاه این مسئله را با شوهرش بازگو کند او میگوید به خاطر که در مقابل خانوادهش به احترامی نشود باید هر دو یعنی زن و شوهر حوصله بکنند. خانم حلیمه اظهار داشت قسمی که او از زندگیش تجربه دارد در آینده نمی خواهد خودش یک خوشویی باشد که برای عروسش اختیار ندهد.
هر چی میتونه که بگویه، ولیکن مادر خود خفه نمیکنه، چشم مادرش را سعی میکنه، یا به خاطر پدرش یا به خاطر برادر کلانش، به خاطر خانوادگیش چیزی از دستش نمیاد. خیره حوصله کو، گذشت گذن، خیره روزش که اومد با تو میم تو مثل ای که خوشوش صبحتم خوش میشه.
خودت اگر زمان خوشو شوی امی کارا را می
نه دیگه من میگم خدای ما یک خوشویی باشم که سنو تو که زنده است مرا دعا کنه، از من ناراضی نباشه، حتی مسئولیت کل خانه ما اختیار کل خانه مده تسلیمش میدم، چرا که خودم سلمه تیر کردیم، مشکلات تیر کردیم. وقتی که من اختیار به او دادم با مقدر اترام مرا میکنه، قدر مرا میکنه، عزت مرا میکنه. وقتی که ندادم میگه تو با من نکدیم من وطن میکنم.
اما خانم گل یکی از خوشوها میگوید هر خانواده از خود رسم زندگی مختلفی دارد و وقت عروس خود را به خانه می آورد باید او را به رسم زندگی خود عادت داده و بفهماند تا او به زندگی آنان بلد شده و بعدن اختیار را به او می دهند.
اینمی سنین که آوردم اینمی هیچ کار ایو نداشت، نرفشتن ایو نداشت، مجبور بودم پل پیسیم خرج شد ولی یاد می دمشه مادر یار نداشت دیگه کل واقع اختیارش پیش خودم پیش دخترم این خانه را پیش برده بتانم کل واقع اختیار از مو و ما چی ما بیغه می کردیم خونه می شد دستشانه می شد چی واقع اختیار با او بتیم ما دخترهای خود از کل کار پوره کردیم.
این خوشوها خطاب به عروسانشان میگویند نمی شود که با ازدواج پسرشان برنامه ها و مفکوره های زندگیشان را تغییر بدهند. باید عروسانشان هدایاتی که هر خوشو می دهد انجام دهند.
آشیانه برنامه اختصاصی رادیو آزادی برای خانواده ها. این برنامه را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می توانید. www.azadiradio.com
اما همه عروسان این گونه نیستند. شماری هستند که همه مسائل زندگی در اختیارشان است. سریا باشنده دوخ آباد دارالامان کابل که حالا من حیث یک فروشنده در کابل کار میکند در این باره توضیحاتی دارد.
در خانواده ما خودم شکر خدا خوب هستم، مشکلات زندگی را ندیدیم. ما آزاد باشه خودش میفهمه خوب وقت خود کدام کار کنم کدام کار نکنم. آوری شاور مثلا نگاه میکنم آزاد بودیم که حالا من آزاد هستم کار میکنم. پیسه در اختیارم بودم، خانه در اختیارم بود، میگفت خانه تست مشکل تست خودت حل کن، خودت خانم خانه شد دیگه، فی مشکل اشتکای تست خودت شوهر تست نیمان تست پدر و از خسر و خسر مادر و مثلا قدر عزت شکا من خودم هم دیگه خیش قوم شوهر و از مادر خودم و همه از خود مرا یک میدانستم، سیاه و سفید نمیکردم که مثلا از شوی مامده نیمان کدش روی خوب نکنم یا از خودم بیایه شوهر من مکار کنه. شوهرم خیش قوم خودم مثلا بلند میایه زیادتر قدر عزتش میکنه. ما میفهمیدم در جایش مصرف میکردم که چی دکار است چی دکار نیست. دیگه خودم میفهمیدم که چقدر مصرف کنم چقدر نکنم، باید پس انداز کنم، ایلو خرچی نکنم. روی خوب میکردن، دوست داشتیم، ولی بسیار خوش هستم.
اما روانشناسان زیاد به این نظرند که هرگاه دو شخص با تفاهم یکدیگر مشکلاتشان را حل کرده و هر کدام زندگی مستقل به خود اختیار کنند، زمینه برای مداخله دیگران و بگومگوها پیدا نمی شود. ضیاءالحق شمس یک تن از روانشناسان در این باره.
من فکر می کنم اگر پدرها و مادرها اگر با این بابت میان به افراد به اعضای خانواده خود این قسم برخورد میکنن، به نظر من به جوهر اصلی اعضای خانواده خود توجه نمیکنن. شما باید مجال بدین، فرصت بدین. همیشه وقت موفقیت به دنبال فرصت ها می باشه، یعنی در جریان فرصت ها می باشه. در سبک شهری ما کم مشکل شاید کمتر داشته باشیم، در سبک دهاتی این مسئله بسیار جدی و حساس است. اگر به زندگی خود خوب بسنجیم، وقتی که از چند نظر آدم مسئول بمانه و راه حل را به خاطر او مسئولیت خودش نداشته باشه، مجبور میشه به خودش پناه ببره، خود از دست بده، خود بر علیه خودش فیصله بکنه. از یک طرف مثلا ما ضرورت های اقتصادی بسیار جدی داشته باشیم، از طرف دیگه شرایطی که ما در زندگی میکنیم شرایطی باشه که شرایط ناهنجار و فشار داشته باشه. از این ابعاد یک فرد مجبور میشه به چند قسمت خدا برسانه، در حالی که نمیتونه خدا برسانه. آدمایی که در این شرایط ما استرس زیاد دارن، علتشون هم این هست، مجبور به تصمیم بسیار جدی هم میشن که از نظر روانی هیچگاه هم درست نیست.
پس در مقابل این اتفاق ها چی حرکت باید انجام داد تا حریم احترام و صمیمیت بین خانواده نشکند و در عین حال همه اعضای خانواده بتوانند با خوبی و خوشی زندگیشان را سپری کنند؟ در این مورد گپ‌های را از نظیفه جلالی، یک تن از فعالان حقوق زن، بشنوید.
هر مادر درک کنه که اگر دختر دیگر از خانه کسی میاره به خانه خود، پس او را مثل دختر خود نگاه کنه، چون خودش دختر داره، اولاد داره و اینمو توتی قلبش از پیشش جدا میشه روز به خانه کسی دیگه میره. و چون ما انسانای عقیدتی هستیم و به این عقیده داریم که خداوند ذات ظالم نیست که از ما حساب اضافه بگیره، و اوقدرم نیست که اگر ما کدام گناه میکنیم او را جبران نکنیم. طبعاً یا در دنیا در آخرت ما او را جبران میکنیم، پس او را مثل اولاد خود دوست داشته باشه تا که حداقل خوشی خودش هم زایی نشه. در روز شاید کمی و کاستی های زیاد داشته باشه، لیکن اگر به جای ازی که از خشونت کار بگیره، اگر او را تربیه مجدد بکنه، پس یک تدابیر بسیار خوب. و حتی اینمی خود فامیلا در بین یک رابطه اجتماعی بسیار خوب برقرار کنن، حداقل ما یک دفعه به خانه یکی دیگه خود به شکل مهمان برن، اگر یک اشتباه اولاد خود میبینن به یکی دیگه بگوین.
بسیار عالی. خب چگونه باید برخورد داشته باشن؟ مثلا زمان کارسی میکنه امید دختر، روابط از اینا چگونه باشه؟
ما یک چیز میخوایم با فامیلای عزیز بگویم، فامیلایی که مثلا اختیار مالی را از یک خانم میگیرن، پس باید متوجه ازی باشن که یک خطر بسیار بزرگ اینا را تهدید میکنه، چون خانم مجبور شوه به خاطر ازی که آرزوی خود برآورده بسازه، شاید از جیب شوهر خود پول بگیره، شاید از امو خانواده پول بگیره، شاید به راههای غلط دیگه بر بخوره، شاید پنهانی کدام کار را انجام بده. اعتراض نباشه که یک خانم مثلا اگر در خانه تنها است اجازه زیر نداره که یک دانه نان بخواد بخواید. با او اندازه ظلم هم نی، لیکن به این اندازه افراد هم نی که یک دختر خانم اگه آزادی مالی می داشته باشه از او کسی پرسان نکنه. هر چیز از خود داره همو حد اندازه.
آشیانه، برنامه‌ای که بر مسائل مختلف خانوادگی، اجتماعی و اخلاقی در جامعه بحث می کند.
بهتر است در هر شرایطی از زندگی با خانواده همسر کنار آمد و باید به خوشی زندگی کرد، با شرط آنکه شیوه حل اختلاف نظرها درک شود و مرزها حفظ شود، چون در هر رابطه خوب و مناسب همه سختی ها آسان خواهد بود و در هر رابطه بعد هر مشکل کوچک به بحران بزرگ مبدل خواهد شد.
خب شنوندای عزیز، با امید اینکه برنامه را با دقت شنیده باشید، این برنامه آشیانه را خاتمه می بخشیم. تا برنامه دیگر و موضوعات دیگر، شما را به خداوند یکتا می سپاریم. روز روزگارتان خوش.
Yeah.
دریا.